بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ، استاد مروی، جلسه 131، مورخ 27/8/92، بعد از تعطیلات دهه اول محرم 1435.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در قواعد عمومی دلالات بود، در علم اصول از این قواعد عمومی دلالات مبحث دلالت هیئت مشتق رو به تفصیل بررسی کردیم. مطلب 11 از قواعد عمومی دلالات بحث از دلالت امر می باشد. اصولیین تید دو مرحله این بحث رو مورد بررسی قرار دادند. مرحله اول ماده امر هست، الف و میم و را، که ماده امر در چه معنایی وضع شده است و یعنی چه، دلالت و ظهورش در چیست. مرحله دوم هیئت و صیغه امر است، که صیغه افعل باشه. این صیغه افعل در چه معنایی وضع شده است و بدون قرینه بر چه معنایی حمل می شود. قبل از بیان و بررسی این دو مرحله، ابتدا یک سوال رو جواب بدیم. سوال این است که در مباحث ابتدایی علم اصول و همچنین در ذیل بحث از معنای حرفی، ما توضیح دادیم که فقیه برای استنباط از ادله لفظیه احتیاج دارد که دو نوع دلالت رو احراز کنه. یکی موضوع له مواد است مثلا کلمه سعید، این ماده یعنی چه؟ کلمه معدن، وطن، اینا یعنی چه؟ دوم موضوع له حیات رو باید احراز کنه. هیئت امر بر چه معنایی دلالت میکنه؟ هیئت نهی بر چه معنایی دلالت میکنه؟ هیئت جمله شرطیه بر چه معنایی دلالت میکنه؟ هیئت جمله حصریه بر چه معنایی دلالت میکنه؟ بدون در نظر گرفتن ماده خاص. پس فقیه برای استنباط احکام هم موضوع له حیات هم موضوع له مواد رو باید بدانه. من جانب آخر در همون مباحث ما اشاره کردیم که بحث از معانی مواد الفاظ مربوط به علم لغت است. سعید یعنی چه؟ این عالم اصولی رو بررسی نمی کنه، باید به لغت مراجعه کرد. کتاب لغت رو باز کنیم ببینیم سعید یعنی چه. فر رکاز خمسون، رکاز یعنی چه؟ به علم اصول کاری نداره، این رو باید به لغت مراجعه کنیم ببینیم رکاز یعنی چه، معونه یعنی چه، معدن یعنی چه. اما بحث از مدلول هیئت ها بررسی و تنقیح او جزء مسائل علم اصول است. هیئت مشتق چیه؟ هیئت مشتق در چه معنایی وضع شده؟ متلبس یا عام از متلبس و منقضی؟ هیئت صیغه امر یعنی چه؟ هیئت صیغه نهی یعنی چه؟ ظهور در چی؟ وضع در چی شده؟ اینا مربوط به علم اصوله، چون هیئت یه قانون عام و فراگیره در همه مباحث اصولی، ازش در همه مباحث فقهی احتیاج داریم بهش که اینا رو توضیح دادیم. حالا دقت کنید، اگر چنین است این سوال مطرح است که چرا در بحث اوامر که میرسی همه اصولیین دو تا بحث مطرح میکنن. ابتدا میگن ماده امر یعنی چه؟ در چه معنایی وضع شده؟ سپس میگن هیئت امر در چه معنایی وضع شده؟ سوال این است اگر بحث از مواد مربوط به علم لغت است، شما در علم لغت بررسی میکنید معدن یعنی چه؟ رکاز یعنی چه؟ خب ماده امر هم باید در معاجم لغویه بررسی بشه. چرا عالم اصولی در بحث اوامر میگه مطلب اول در ماده امر است؟ این سوال، پاسخ این سوال این است که سایر مواد مثل رکاز، مثل معدن، مثل وطن، مثل معونه، سایر لغت‌هایی که در موادی که در روایات به کار می‌رود، این مواد کاربرد بسیار اندک و فی باب واحد دارن. رکاز تو خمس بررسی میشه، معدن تو خمس بررسی میشه در یه باب خاص، نمیدونم وطن در باب صلات و صوم بررسی میشه، رمی جمره یعنی چه در باب حج بررسی میشه، کاربردشون فی باب واحد است. اما ماده امر یه خصوصیتی داره که در شمول و کاربرد مثل حیات میمونه و در همه ابواب فقه ماده امر شیوع و زیوع داره. لذا این ماده‌ای که مثل هیئت در همه ابواب فقهی کاربرد داره، این شیوع و شمول باعث شده که عالم اصولی در بحث اوامر ابتدا از این ماده بحث کنه، ماده امر، بعد بره سراغ صیغه افعال که هیئت امر باشه. عیبی نداره این که وامدار لغوی، اینه که جای این بحث هم علم لغته عیبی نداره، اما چون در شیوع و زیوع مثل هیئت میمونه، در همه ابواب فقه کاربرد داره، لذا اصولی هم عیبی نداره ازش بحث کنه. زمینی که باز بحث لغوی است، الان میرسیم در خود ماده امر و حرفای آقایون رو میزنیم و باز برگردیم به لغت، هیچ چاره ای نداریم، اما چون شیوع و زیوع داره در همه ابواب، اصولی ازش بحث میکنه. شما روایات رو ببینید، از این روایات من سریع اشاره میکنم، ببینید ماده امر چقدر کاربرد داره. فرد الامر الالله، اینجا باید ببینیم ماده امر یعنی چی. آمرو که ان تستعمل تقیه فی دینک، ماده امر یعنی چی. آمرو که ان تمزمز سلاسا، سه بار مزمزه کنی، امر میکنم تو را، یه امر یعنی چی. لو کان الامر الینا لم نجری الا طلاق السنه، امر یعنی چی. الامر فی مسح الرجلین موسع، امر الامام بالافطار فی ذلک الیوم، امر الناس بالقراءه فی الصلاه، امر ان یاخذ من کل بدنتن یا بدنتن بزعتون، امر کرد، امر یعنی چه. امر بل امساک بقیت یومه، امر یعنی چه. قد امر بذالک رسول الله، امر بغسل الیدین الی المرفقین، و صدها مورد دیگه که در همه ابواب فقه با این ماده امر فقی سر و کار داره. پس بنابراین چون این ماده شیوع و زیوع داره در کل ابواب فقه، لذا نظیر هیئت میمونه. بنابراین علماء علم اصول در بحث اوامر از ماده امر هم بحث میکنه، اما در بحث مشتق از ماده مشتق بحث نمیکنه، چون مواد مختلف است، یه ماده خاص نیست، یه جا میشه ضارب، یه جا میشه آکل، یه جا میشه معکول، یه جا میشه نائم، یه جا میشه میت، یه جا میشه رق، اونا رو باید هر کدوم رو به لغت مراجعه کرد، یه کاربرد خاص داره، از لغت استفاده میشه. خب بعد از این سوال و جواب در مرحله اول در مبحث ماده امر چند نکته رو اصولیین ذکر میکنن. نکته اول، کلمه امر و این ماده یعنی چه؟ صاحب کفایه طبعاً لجمعی از اصولیی فرموده است در مرحله استعمال وقتی کلمه امر رو ملاحظه می کنیم، امر در معانی متعدد استعمال می شود. امر گاهی به معنای طلب و دستور استعمال میشه. امر رسول الله به کذا، امر الوالد ولده، یعنی طلب کرد، یعنی دستور داد. حالا باز این طلب هم خصوصیاتش چیه بعد اشاره میکنیم. حالا فعل جمله. معنای دوم، امر به معنای شأن استعمال می شود. شغله امر و کذا. امر به معنای فعل استعمال می شود. و ما امر فرعون برشید. فعل فرعون فعل با رشادت نبود، ناشی از تعقل نبود، رشد ذهنی نداشت که این کار را انجام داد. مثلا گاهی به معنای فعل عجیب استعمال میشه. فلما جاء امرنا، گاهی به معنای حادثه و غرض استعمال میشه و غیر از این معانی که برخی از اصولیین استعمال امر رو تا حدود 20 معنا شمردن. این یه نکته. گفتن وقتی ما روایات رو نگاه میکنیم، کتب لغت و استعمالات عرب رو نگاه میکنیم، کلمه امر از 7 معنا تا 20 معنا برای ذکر کردن، کلمه امر در این معانی استعمال شده است. خب حالا میرسیم. چرا بررسی میکنیم؟ هنوز مقدمه کاره. چرا اصول 5 ممکنه داشته باشه کلمه امر؟ میرسیم. دقت کنید، اصولیین پس از این که این معانی رو استقصا کردن برای کلمه امر، این بحث رو مطرح میکنن که بسیاری از این معانی چنین نیست که لفظ امر در این معانی وضع شده باشه، بلکه برخی از این معانی که شمردن به حکم قرینه و از دوال آخر استفاده میشه. مثلا میگن امر به معنای فعل عجیب است. امر وضع نشده برای فعل عجیب، به حکم قرینه استفاده میکنیم. فلما جا امرنا جعلنا عالیها سافلها، به حکم قرائن و دوال دیگه میفهمیم امر یعنی فعل عجیب. یا اگر امر به معنای غرض در جای استعمال میشه، جئتو کل امر کذا، غرض از لام استفاده میشه. به عبارت اخرى بسیاری از این معانی که برای صیغه برای ماده امر ذکر میشه موضوع له یا حتی مستعمل فیه ماده امر نیست. به تعبیر مرحوم آخون از باب اشتباه مفهوم به مصداق است. اینا مصادیق یک معنایی است که اون معنا موضوع له ماده امر است. شاهدشم این است که وقتی لفظ امر گفته می شود این معانی ازش به ذهن تبادر نمی کنه و ترادفی نداره لفظ امر با غرض و حادثه و شأن و امثال ذلک. لذا باید ببینیم اصولیین میگن از این 20 معنا یا 7 معنا ماده امر در کدام معنا وضع شده است، تا در روایات و آیات اگه بدون قرینه استعمال شد ماده امر رو بر اون معنا حمل کنیم. برای تشخیص موضوع له ماده امر اینجا اصولیین دست به یه بحثای تحلیلی زدن که موضوع له ماده امر رو کشف کنن. برخی از اصولیین مثل مرحوم نائینی و محقق اصفهانی میگن ماده امر وضع شده برای یک معنا و همه این موارد مصادیق اون یه معنا هستن. حالا اون یه معنا چیه؟ باز بین نائینی و مرحوم کمپانی اختلاف بعد اشاره میکنم. جمعی از اصولیین مثل سید مرتضی، مرحوم آخوند، صاحب فصول، مرحوم نائینی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم شهید صدر و جمع کثیری از اصولیین میگن ماده امر مشترک لفظیست بین دو معنا که همه این کسانی که میگن ماده امر مشترک لفظیست بین دو معنا، همشون به اتفاق یه معنا رو طلب و دستور میدونن. در معنای دوم اختلاف دارن. مرحوم آخون میگه معنای دوم امر یعنی شی، شهید صدر میگه شیء مخصوص، صاحب فصول میگه شأن، مرحوم آقای بروجردی میفرماید معنای دوم فعل است. آنگاه هر کدام از این نظریات به دیگری اشکال میگیره، اشکالات مختلفی مطرح میکنه. نه نه مرحوم ناینی قول دوم نیست، اشتباه گفتیم. بله این دیگه بله اشتباه لفظیست. مرحوم ناینی نه، مرحوم ناینی میگه معنای واحد واقعتون لها اهمیه. میرسیم حالا اشاره میکنم. دقت کنید ما ابتداعا بسیار خلاصه در حد آشنایی فی الجمله اشارات مختصری به برخی از کلمات آیون داریم که بعد وقتی کتاباشون هر جا مطالعه کنید سررشته دستتون باشه، و بعد در نکته دوم نظر خودمون رو وارد میشیم در ماده امر، معناشو از کجا باید بفهمیم، چگونه بفهمیم معناش چیه، آیا مشترک لفظی هست، یه معنا داره، دو معنا داره، بیشتر داره، چگونه. دقت کنید مرحوم آخوند که فرموده است معنای ماده امر طلب و شیء است، جمعی از محققین اصولیین بعد از آخوند از جمله ناینی، آزیا، شهید صد به ایشون اشکال میکنن، میگن معنای ماده امر نمتونه شیء باشه، شیء مفهوم وسیعی است که بر همه چیز صادقه، حتی بر جواهر و زوات. زیدون شیعون، امرون شیعون، الکتاب و شیعون، ولیکن امر در جواهر و زوات استعمال نمیشه. نمیتونیم بگیم زیدون امرون، الکتاب و امرون. لذا این که بگوییم معنای امر طلب و شیء است صحیح نیست. لذا در این شی دستکاری کرده. بعضی گفتن امر به معنای شیست که قائم به شخص است، از فعل یا صفت، مثل مدرسه نجف مرحوم آقای خویی. شهید صدر یکی دو تا قید آورده، گفته شیء با این قید، شیء با این خصوصیت، مباحث دلیل لفظی تقریرات ایشون جلد دوم صفحه 12 رو مراجعه کنید، خلاصه نظریهشون یادداشت کنید، توضیح بدید، استفاده کنید. این یه نگاه که طلب از دو شیء باز در شیء اشکال شده و در شیء تعدیلاتی ایجاد شده است. اما نگاه ناینی و محقق اصفهانی که معنای واحد برای امر ذکر کردن، بین این دو نگاه هم یه تفاوتی است. مرحوم ناینی معنای واقعی امر رو حادثه و واقعه دانسته است، حادثه و واقعه مهم. فرموده طلب هم مصداق حادثه مهم است، لذا معنای امر یکیست، واقعتون لها اهمیه، حادثتون لها اهمیه. محقق اصفهانی فرموده است ماده امر یه معنا داره و اون معنا طلب است، و سایر معانی هم به طلب برمیگرده، مصداقی از مصادیق طلب است. مرحومای خویی در محاضرات جزء دوم صفحه ششم به استادشون مرحوم ناینی اشکال میکنن، این که شما فرموده اید ماده امر یه معنا داره، اونم حادثه دارای اهمیت، موضوع لشینه، این معنای شما صحیح نیست. عبارتهای آقای خویی رو مراجعه کنید، مختصر حرفایشون فردا اشاره میکنیم. یه نگاهی به کلمات آقایون دارید، بعد وارد میشه نکته دوم، اصلا این تحلیل ها در معنای ماده امر درسته یا کار دیگه باید کرد، از جای دیگه باید فهمید ماده امر یعنی چه، و ببینیم بررسی کنیم معناش چگونه است. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.